أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكنة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
در یکی از شبهای گذشته عرض کردم که قرآن کریم برای مسئله حفاظ یعنی پاکی و نزاهت روابط جنسی در میان افراد اهمیت فراوانی قائل است. و مبنی بر حکمتها و بر یک سلسله فلسفه ها که در شبهای پیش به اون اشاره کردم، راهی که اسلام برای تأمین این منظور پیشنهاد کرده است دو چیز است. اول، یک سلسله تدابیر برای آرام نگه داشتن غریزه و دیگر یک سلسله تدابیر دیگر به عنوان مجازات. آیات اولی که تفسیر کردیم مجازات فحشا را بیان کرد، از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما مئت جلده. ولی همونطوری که میدانیم برای از بین بردن یک گناه مجازات کافی نیست. مجازات هر اندازه‌ام شدید هم باشد کافی نیست برای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت. حالا جرم و جنایت چه از نوع بی عفتی ها باشد، چه از نوع مثلا دزدی ها باشد، از نوع قتل ها و جنایت ها باشد، از نوع بی احتیاطی ها مثلا در رانندگی باشد. این اشتباه است که ما بخواهیم برای جلوگیری از یک جرم یا جنایت فقط فشار بیاوریم روی مجازات. باید دید علل وقوع اون جرم و جنایت چیست، باید خود اون علل رو از بین برد. اون وقت در مورد افراد غیر عادی که به صورت که با این که به طور عادی علل و موجبات وقوع جرم نیست، فقط روی نوعی حالت طغیان یک جرمی را انجام میدهند، مجازات در مورد اینها باید صورت بگیرد. یعنی عملا اینجوری باید باشد. مثلا من برای این که مثالی برای این قضیه زده باشم، فرض کنید یکی از مقررات لازم همین مسئله سرعت و سبقت است در رانندگی. دائما توصیه ها می شود که مثلا رانندگان در داخل شهر از فلان مقدار سرعت، مثلا فرض کنه نمیدونم از 40 کیلومتر مثلا بیشتر نباشد یا از 30 کیلومتر مثلا در ساعت بیشتر نباشد. و اگر کسی هم تخلف کرد، جریمه بسیار سنگینی هم براش قائل میشه. ولی هر مقدار جریمه سنگین باشد، اگر علل وقوع این جرم بررسی نشود، مجازات کافی نیست. مخصوصا در امر رانندگی که از خودش هم یه مجازاتی دارد، یعنی مجازات ها معهاد برای این که اون کسی که سرعت و سبقت میگیرد، اون کسی که دیوانوار حرکت میکند در توی شهر یا تو صحرا، خودش بیش از همه در معرض خطر است. هم اون ماشینش، ثروتش در معرض خطر است و هم جانش در معرض خطر است. ولی در این حال نه خطر جانی خود عمل مانع می شود و نه مجازات ها. برای چی؟ برای این که یه سلسله علل دیگر هست که از این طرف دیگر او رو هل میده. مجازات میخواد مانند یک افسار مانعش بشود، اما اون علل دیگر او رو تحت فشار قرار میده. حالا مثلا مثال براتون عرض میکنم، یه راننده تاکسی یا یه راننده کرایه، حالا شما بیاید هی موعظش بکنید که آقا تون نرو خیلی، یا هی مجازات بیاید درش قائل بشید. اما اگر او در شرایطی قرار گرفته باشه که یه کرایه ماشین کرایه یه تاکسی اجاره کرده، صبح که میاد بیرون اگر مثلا 120 تومن درآمد خالص درآمد نداشته باشه این تاکسی یا این کرایه، این باید نون نخوره، زن بچهش نباید نون بخورن. چون اون 50 تومن 60 تومن نمیدونم که اون که برو برگرد نداره، اگر امشب تحویل ندهد فردا این ماشین در اختیارش نمیذارن. پول بنزین هم که اونجا که میره بنزین میزند، اگر ندهد نمیذاره تکون بخوره اونجا. خرجهای استهلاکی دیگر هم که کم و بیش وجود داره، این 90 تومن باید در رفته خرج در رفته باید حساب بکنه. پس لااقل 30 تومن دیگه باید در بیاره که وقتی میره خونه امشب برای زن و بچه 30 تومن داشته باشه. حالا شما بیاید این 1000 جور موعظه کنید اینو، بعد بیاید بگید آقا جان خودت در خطر است، بیاید بهش بگید فلان مقدار مجازاتت میکنن، اعدامت میکنن، زندانت میبرن، در مقابل اون فشار که حتما باید 30 تومن ببرد خونه اگر نرود رو نداره جلو زن و بچهش، چطور میشه کرد؟ باز اون صبح ساعت 6 صبح دقل 5 صبح بیرون میاد، پاش روی گاز میگذارد، به سرعت توی خیابونها شروع میکند به دویدن. به هر حال اون 120 تومن باید در بیاد، جبر است، یک جبر بر وجودش حکومت میکند. اینا که مجازات و ادیم حرفها سرش نمیشود، یعنی نمیتواند موعظه در اینجا دیگه مؤثر نیست. بله اگر کاری بکنن که این آدم با این که آرام آرام، خب یه نفر آدم حد اکثر روز 8 ساعت میتواند اینجور کارهای سنگین انجام بدهد، یا روز 10 ساعت میتواند کار سنگین انجام بدهد، خب روز 14 ساعت فوق طاقت هم هست، روز 15 ساعت، روز 16 ساعت فوق طاقت هم هست. پس ما اگر بخواهیم جلو بگیریم هی مجازات سنگین کردن، مجازات سنگین کردن کار درست نمی کنه. از راه علل و موجباتش باید وارد بشیم. وقتی از راه علل و موجباتش وارد شدیم، مثلا کاری کردیم که این با روز 7 ساعت، با روز 8 ساعت کار آرام کردن، نه کار پرزور کردن، با روز 8 ساعت با آرامی کار کردن خرج زن و بچهش در بیاورد، اینم دیوانه نیست که جان خودش در خطر بندازد، سرمایه‌ای که در اختیارش در خطر بندازد، یا خودش مثلا گرفتار زندان بکند. از این جور مسائل، این مسئله در دزدی ها هست، در شراب خواری ها هست، عرض کنم که در زنا ها هست، در آدم کشی ها هست، در همه جا هست. پس موجبات را باید از بین برد. مثلا
از این طرف بگوییم که شراب نخورید. هی دائما هم در صفحه حوادث در روزنامه ها به ما بنویسن. آمار وقتی که میگیرن میبینن صدی 50 جرم ها، جنایت ها، آدم کشی ها، بی عفتی ها، ماشین تصادف کردن ها، در اونها چی دخالت دارد؟ مستی، شراب خوری، اینا دخالت دارد. خب هر کسی نگاه میکنه میفهمد دیگه مطلب بسیار بسیار منطقی. اما از یه طرف دیگر تمام موجبات تشویق به شراب خاری وجود داشته باشه. در تمام غزلها، در تمام تصنیفها و در تمام شعرها دعوت به میخارگی و شراب خارگی باشد. در تمام مجالس تشویق بشود، جز به تعین باشد این که مشروبات وجود داشته باشد. مشروب فروشی از هر چیز دیگر زیادتر باشد. اخیرا شنیدم که طبق آمار دقیقی که به دست آوردن در تهران و شمیرانا بیش از 30,000 مشروب فروشی وجود دارد. قدم به قدم که هر جوانی برود دعوتی، یه تابلو دعوت هست که از اون وغیره ها، یه وغیره هم در اینجا وجود دارد. تشید بیارید. خب این کار خودشی میکنه. مسئله افاق و مسئله زنا هم از این قبیل است. اسلام برای زنا مجازات شدید قائل است. ولی در اینها دیدید که اسلام روی مجازات زیاد تکیه نکرده است و لحاظات طریق ثابت شدن را خیلی دشوار مشکل قرار داده و نخواسته که افراد برن تجسس کنن ببینن کی زنا می کند کی زنا نمی کند. این کار را اسلام زشت می دارد. البته اگر ثابت شد زنا، مجازات شدید برش قائل شده، اما نمیخواد جلوی این زنا را از راه مجازات بگیرد و نمیخواهد هم مردم را تشویق کند به تجسس و تحقیق. و اساسا اسلام با تجسس و تحقیق از گناه مطلقا مخالف است. با جاسوسی کردن برای گناه یا برای کشف گناهان مردم اسلام مخالف است ولا تجسس. پس از چرا اسلام مبارزه می کند با پیدایش گناه؟ راه های متعددی دارد. موعظه، امر به معروف، نهی از منکر، اینها همه در جای خود. خود تربیت که از مردم به اینجوری باید تعلیم داد، اینجور باید تربیت کرد، یکی دیگر این است. اصول زندگی را در اساسی قرار می دهد که موجبات به اصطلاح روایت، موجبات گمراهی، موجبات تشویق و تهییج به گناه پیدا نشود. در مسئله افاق از همین قبیل است که در شبهای گذشته گفتیم اسلام کوشش میکند از طرفی غریزه اشباع بشود از طریق ازدواج مشروع با عجوبه با تجرد در حد اکثر مخالفت میکند. در دو سه آیه بعد خواهیم کن و این که حال ایام آمین کن و صالحین من عباد کن و امائکم تشویق میکند به مسئله ازدواج. حتما و حتما پسر دختر باید ازدواج بکنند. حالا اون باشد این مسئله باید، این باشد در اون آیه من تشویق بکنم. از یک طرف تشویق شدید میکند با عجوبت با تجرد در هر شکلی مخالفت. این هم که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده است، نه برای شهوت رانی یه عده افرادی که یه زن دارد، گاهی دو زن دارد، سه زن دارد، چهار زنم دارد، بعد برای تنوع باز دنبال ازدواج موقت میرن که به ثواب نائل بشیم. نداره اینا ثواب، نداره گناه. این برای این است که در شرایطی زمینه برای ازدواج دائم فراهم نیست، چون ازدواج دائم شرایط سنگینی دارد. از طرف دیگر اسلام با فحشا، یعنی با ارتباط جنسی بدون قید و شرط هم مخالف است. ازدواج موقت که عبارت است از نوعی ازدواج با تعهدهایی، منتهاش تعهدهای آزاد، یعنی تعهدها بستگی دارد به شرایطی که طرفی با توافق با یکدیگر تحریر بکنند. تکلیف بچه را مثلا روشن بکنن، عده حتما باید نگه دارد اون زن. این به اجازه دادن برای این که در اونجا که ازدواج دائم میسور نیست، دیگه با عذوبت و با تجرد به سر نبرن، که عذوبت و تجرد خودش خود به خود مفاسدی دارد. پس از یک طرف برای این که موجبات بی اثبتی فراهم نشود، مسئله به اصطلاح ازدواج را، تشویق به ازدواج را اسلام تشریع کرده است. و از طرف دیگر آیا تنها ازدواج یعنی زن داشتن کافی؟ همین را که یه نفر زن داشته باشد و یک زن شوهر داشته باشد، دیگه اساسا مثل حیوانات چون به حکم غریزه عمل میکنن، آزاد اینجور آفریده نشدن. کبوترها جفت هستن، بعضی حیوانات اینجور هستن، بعضی حیوانات دیگر مثل گوسفند، مثل اسب، اینها اینجور نیستن، یا مثل آهو حساب جفت یا ارکانی، ولی هم جنس نر و هم جنس مادر در بعضی حیوانات، مخصوصا در وحشی ها، حالا در اهلی ها، خود اهلی بودن در این ذریع خود دقیق میدن. و یا خصوص جنس ماده در همه ی حیوان هست، جز البته حیواناتی که به صورت جفت دیگه نمیتونه عرض میکنن، جز برای باردار شدن آمادگی اصلا ندارن، نمیپذیرن جنس نر. حالا اونهایی که جفت زندگی میکنن، دو تا کبوتر، اینا از خاصیت غریزیشون اینا، ترکیچی هم از غریزه خودشون نمیکنن. دو تا کبوتر که با یک دیگر جفت هستن، فقط با یک دیگرن، نه اون کبوتر نر چشم به کبوترهای ماده دیگر دارن و نه این کبوتر مادر ماده چشم به کبوترهای نر دیگر دارن. ولی انسان در هر شهوتی از شهوات خودش روی خاصیت آزادی که دارد، که همه کارش را با تکلیف باید انجام بدهد، نه با غریزه، نه با حکم طبیعت و اجبار طبیعت. اجبار طبیعت این است که اگر انسان ازدواج هم بکند، شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. یعنی باز چشمش که بیفتد به یک زن دیگر، باز رغبتش تحریک می شود، و زن دیگر و زن دیگر و زن دیگر، با اون زن هم مرد دیگر، خصوصا در شرایطی که اون زن در یک وضع مهیجی خودش را قرار بدن. این است که در معاشرتهای زن و مرد یک حدود و یک قیودی قائل است. به این حدود و قیود را فقط و فقط برای این کرده است که ارتباط زن و مرد به شکلی نباشد که تهییج آور باشد، یعنی شهوات یک دیگر را علیه یک شهوات هم را علیه یک دیگر تحریک بکنند. تا حال از آیاتی که بعد می کنید مطلب کاملا روشن است. آیاتی که در اینجا می خونید
مدارک پوشش هست. این به اصطلاحاً عرض بکنم که یه سلسله آیات ما داریم در سوره احزاب مربوط به زمان پیغمبر که در اصطلاح فقه و حدیث اونها را به نام آیات حجاب می نامند و مخصوص زنان پیغمبرم هست، دستور خاصی ساجه به زنان پیغمبر. این آیات را به نام آیاتی، این آیات در اصطلاح فقه و حدیث به نام آیات حجاب معروف نیست، ولی در این آیات دستور پوشش زن در مقابل مرد و همچنین دستور ستر عورت هم برای زن و هم برای مرد بیان شده. ولی قبل از این آیات سه آیه دیگر ما داریم. این آیات مربوط به اذن است، مربوط به این است که اگر مردی میخواهد در خانه کسی دیگر وارد خانه کسی دیگر بشود، بدون اعلام و بدون اذن قبلی حق ورود ندارد. اول ما این سایه را ذکر می کنیم که البته این سایه اختصاص ندارد به موضوع زن، ولی بیشترینش ارتباط دارد به موضوع زن. آیه این است: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. ای اهل ایمان، هرگز به خانه غیر از خانه خودتون، خانه خودتون مستثنا، هرگز به خانه غیر از خانه شخصی خودتون، حتی به خانه مادرتون، به خانه خواهرتون، به خانه پدرتون، به خانه برادرتون به طریق اولا، به هیچ خانه ای سرزده وارد نشه مگر اون که قبلا استیناس کنید و بر اهل اون خانه سلام کنید. مقصود از استیناس یعنی اون و الخط اهل اون خانه را و آرامش اهل اون خانه را جلب کنید. مقصود اینم، ببینید یه نکته خیلی روشنی هست: زندگی داخلی و خانوادگی هر کسی مخصوص خودش هست. یعنی هر کسی از هر کسی دیگر داره داخله زندگی خودش رو در وسیله. بلحاظا اگر یه کسی سرزده داخل زندگی انسان بشود، ببینید اینها یه حالت به اصطلاح فضعی دستخاچگی پیدا می کنند. قرآن میگه این کار نکنید، سرزده به خانه کسی وارد نشدید، قبلا استیناس کنید، یعنی کاری کنید که فضع اونها از بین برود، یعنی خبر بدید، اطلاع بدید. ببینید اما در قدیم معمول نبوده است که مثل که الان در دهاتم همین دورم، در قدیم معمول نبوده است که در خانه ها را ببندن. حالا در شهرها معمول است که در خانه ها معمولا از پشت بسته است که اگر کسی سر زدن بخواد برود در باز نیست، باز زنگ بزند یا اون کوبه در را باید بزند که در باز. به عرب جاهلیت هم هرگز رسم نداشت که وقتی میخواد داخل خانه کسی بشود اطلاع بدهد، اجازه بگیرد. این اجازه گرفتن را دون شأن خودش میدانست و کسر شأن خودش میدانست. اسلام این دستور را آورد که به خانه کسی فرزده هیچ وقت وارد میشه. حالا ما که وارد نمیشیم چون از در بسته است، درم اگر باز باشد وارد میشه. بعد فرمود و تسلمو علی اهلها،
و سلام هم بکنید، تا سلام نکردید وارد نشید، بدون سلام وارد خانه کسی نشید.
وظیفه هر واردید که بر مورود سلام بکند.
هر کسی که به خانه کسی وارد می شود باید بر اهل خانه سلام بکند. پیغمبر اکرم این سنت رو برقرار کرد، فرمود هر جور هست وقتی که داخل خانه کسی می شید قبلا خبر بدید که اونا خودشون رو جمع جور کنن، و تا اجازه ندادن و نگفتن بفرمایید داخل خانه نشید. منتاز فرمود که یه کاری بکنید که هم کار باشه هم تماشا. یعنی شما مثلا ممکنه وقتی بخواید که وارد یه خانه بشید اعلام بکنید من میخوام داخل خانه بشم، تمهنه به اضطرا بکنید. ولی چرا این کار بکنید؟ ذکر خدا بکنید. مثلا بگید الله اکبر، بگید سبحان الله. امروز در میان ما معمولا میگیم یا الله. راست میگویم اگرچه کم کم توی فرنگی ما با این یا الله گفتن منسوب شد، ولی باید بدانید که این سنتی اسلامی، هم سلام کردن منسوخ شده است، هم یا الله گفتن منسوخ شده. و چیز عجیب، پیغمبر اکرم رسم خودشون همیشه این بود، هیچ خانه ای را بدون کسب اجازه داخل نمی‌شد. به این استیناس را بیشتر از همون راه سلام انجام میداد. حتی اگر به خانه دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها وارد میشد بدون اجازه وارد نمیشد. پشت در خانه میایستاد، با صدای بلند فریاد میکرد السلام علیکم یا اهل البیت. اگر جواب میدادند و میگفتند بفرمایید داخل، اگر جواب نمیدادن بار دوم صدا میکرد که شاید نشنیده باشن السلام علیکم یا اهل البیت، بعد که جواب میدادن اگه جواب نمیدادن احتیاطاً نکند نشنیده باشن، بار سوم سلام میکرد، اگر بار سوم دیگه جوابی نمی آمد برمیگشت. یا نیستن یا وضعشون یک وضعی که مقتضی نیست که سیره بپذیرن، بعدش هم دیگه نمیاد. این هست که فرمود که لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکن حتی تستعنسو و تسلمو علی اهلها، پس سلام بکنید بر اهل اون خانه. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، این برای شما بهتر است، مصلحت شما این است، باشد شما بعدها متوجه فایده این کار بشوید. یعنی عمل بکنید بعد به فایده این کار برخورد میکنید. شنیده اید که در این زمینه داستان هایی هم شنیده اید، داستان اون مردی که معروف هم هست خیلی به نام سمرت ابن جندب، که آدم دبزاتی بود و بعدها هم یعنی در زمان امیرالمؤمنین در دوره معاویه خیلی بدزاتی کرد. این در زمان پیغمبر خدا بود، مردی بود یه درخت خرمایی داشت در باغ یکی از اصحاب رسول خدا. خب به حکم این که درختی این در اون زمین بود حق مرور داشت، حق داشت برود از درختش خبر بگیرد و برگرد، ولی چون این درخت در خانه مردم بود طبق قاعده باید هر وقت میخواد داخل این خانه بشود اسکینات کند، کسب اجازه کند، یا الله بگوید. ولی این آدمی گردن کلفت قلبری بود، این کار نمی کرد. یه دفعه سرزده داخل خانه مردم می شد، احیانا زن اون آدم دختر اون در وضعی بود، خب هر کسی در داخل خانه خودش در یه وضعی است که نمی خواد دیگران اون در اون وضع او رو ببینن، اصلا به ناراحتی ایجاد بود. چند بار هم صاحب خانه صاحب اون باغ بهش تذکر داد گوش نکرد، آمد خدمت رسول اکرم شکایت کرد یا رسول الله
فلان کس را شما نصیحتش کنید، این سرزده داخل خانه من می شود. حضرت خواستنش بهش گفت نخه، من درختم اونجا حق دارم دارم. حضرت متوجه شدن که آدم آدم ناراحتی، فرمود حالا یه کار دیگه بیا بکن، بیا تو این درختت من بکوش، من درختی بهتر از این در جای دیگر به تو میدم. خب نمیخوام درخت خود، میخوام دو تا درخت بهت میدم، نمیکنم سه تا درخت، چهار تا درخت، هشت تا درخت، ده تا درخت. خب نمیکنم. فرمود من در بهشت برای تو ضمانت میکنم درخت خرما را. خب درخت بهشتم نمیخوام، درخت همین درخت هیچم اجازه نمیگیرم. نشون داد یه آدم اسکلدور. اینجا بود که اسلام همینجوری که عرض کردم اول با نرمش وارد می شود، ولی وقتی که پایگان نبخشید خشونت اعمال می کند. فورا به اون شاهر باغ دستور داد، فرمود می روی در باغ و درخت این را از ریشه می کنی و پرت می کنی جلو صورتش. انهو رجل مدار، مردش مظاهر، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن، در دین اسلام ضرر و ضرار وجود ندارد. قاعده لا ضرر و لا ضرار از اینجا به وجود آمده است. بعد می فرماید به این که فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. حالا اگر شما رفتید به خانه یک کسی و هیچ کس نبود، تکلیف چی؟ میتونید بگید خب حالا که کسی نیست به ما اجازه بده، چون کسی نیست پس قهران زنی هم نیست اونجا که ما اگه بخواییم وارد بشیم بگیم سرزده وارد شدیم، نامحرمی وجود داره، پس حق داریم وارد بشیم. نه، این که به خانه کسی بدون اجازه نباید رفت تنها به خاطر وجود نامحرم نیست، اصلا در زندگی خصوصی مردم بدون اجازه نباید وارد شد، چون در زندگی خصوصی هر کسی ممکنه چیزهایی داشته باشد. خب نخواد دیگرم می فرماد که اگر کسی هم نبود بازم داخل نشدید، مگر این که به شما اجازه داده بشود، یعنی مگر این که قبلا به شما اجازه داده باشند، صاحب خونه کلید به شما داده باشه یا به شما گفته باشه آقا برو داخل این خانه بشو، ولی بدون اجازه حق ندارید. بالاتر حالا اگر ما رفتیم اجازه خواستیم و بودم کسی داخل خانه و به جای این که با ما بگه بفرمایید، گفت آقا خواهش میکنیم برگردی، فعلا نمیتوانیم بپذیریم، اینجا چه کار کنیم؟ قرآن در کمال صراحت میگوید اگر صاحب خانه به شما گفت نمیپذیرم برگرد، برگردی و بهتنم بر نخواه. این دستوریست که مترقی تر از حتی از زندگی امروز ما مردم، خیلی هم از زندگی امروز ما مردم، همه تا زندگی امروز ما مردم هست، ولی این ما متوجهش نیستیم. ببینید آقا قرآن در اینجا به ما اینجور میگوید، میگوید آقا نه رو درواسی بیجا داشته باشید از افراد و نه نازک نارنجی باشید و بی خودم بهتون در بخوره. اگر میخواید داخل به خانه کسی وارد بشید، اگر قبلا از شما دعوت کرده وقت گرفتید، خیلی خوب نیست. شما بدون اطلاع قبلی میرید در خانه کسی، در میزنید، زنگ میزنید، معناش اینه بیا من میخوام بیام تو خونه تو. اولا صاحب خانه چون قبلا که بعدا نگرفته، واقعا اگر در شرایطی قرار گرفته که نمیتواند بپذیرد، بدون اون جاروسی دیگه که من هستم منزل، نه این که نیستم، من هستم ولی متاسفانه الان کار دارم نمیتونم شما رو بپذیرم. خب خیلی اتفاق میفته، انسان کار لازمی دارد و اون آدمی هم که آمده چندون کار لازمی نداره. خب آقا تو که از من وقت نگرفتی، حالا برو یه وقت دیگری بیا، صریح بگویم. و اگر او صریح گفت
او هم باید اونقدر شهامت و شجاعت و مردانگی داشته باشد که قدش نید. اما شما امروز ببینید کار برد، نه صاحب خانه اون شهامت و صراحت و صداقت رو داره که بگه آقا من کار دارم تو رو میتونم بذارم، و نه اون که وارد میشود اونقدر انسانیت داره که اگر بگه تو رو نمیپذیرم بهش بر نخورم. بلازه الان در جامعه ما رسم برینم یکی از سهالت رخ میده، یا صاحب خانه به دروغ به بچه ها میگه بگید نیست، بگید نیست، بگید تو خونه نیست، بگید تو خونه، یعنی گناه کبیره مرتکب میشه. این که میگه تو خونه نیست گناه هست، دروغ بابا، دروغ گناه کبیره. حالا بعضی ها به خیال خودشون میخوان توریه کنن و دروغ هم نگفته باشن، ولی که توریه در جاییست که دروغ لازم هست، یعنی گفت از این نگفتنش مفتده برمیخیزه. مثل یکی کسی آمده میگه فرانکت اینجا سیانه به کار بیان راستش کرده که میخواد یه بخشه اون بخواد، باید گفت نیست اینجا. در اینجا میگن برای اینکه عادت نکنی به دروغ گفتن در دلت خطور بده غیر از اون چیز را، بگو نیست، و در دلت خطور بده یعنی در اینجا نیست. نه این که آدم هر دروغی که دلش میخواد بگه توریه بکنه، میگه که به بچه ها بگید نیست، ولی بچه ها وقتی میگید نیست بگید یعنی تو این درگاهی اتاق نیست، درگاهی خونه نیست. اینجا که تو میتونی راست بگی چرا توریه بگی؟ بگو هست ولی نمیتونم بگو. قم الله اصدین یکی درخت در خونه شد و صدا کرد مولانا. حالا قبلا دیده بود که مولا آمد داخل خانه شد و با هم دیگر آمدن، دو نفر با هم دیگر آمدن، مولا با مهمانی با خودش آورد. بعد آمد تو خونه زنش دعوا و حرفا که چرا مهمون آوردی، ما هیچ نداریم بهش بگیم، کار بدی کردی، مثل اغلب زنها که همیشه عرض کنن که در این چیزا تحکم میکنه. گفت چه بکنه؟ گفت من که اصلا پذیرایی میکنم، در من چه بکنه؟ به بچه ها گفت برید بگید مولا تو خونه بگید. مهمون گفت با هم دیگر آمدیم اینجا، مولا یارش رفته بود که اینجور گفته، خود صداش بلند کرد گفت شاید خونه دو تا در باشه از اون در دیگر رفته بیرد. حالا اغلب مواردم در اینجور موارد کار مولا نصرالدینیه، یعنی وقتی میان میگه نیست خود مهمان میفهمد دروغ میگه، چون در میزنه اون که در میزنه. یه کسی میاد بگه بره ببینم آقا خونه هست یا نه، خب معلوم هست خود تو که از تو خونه میگه میدونه هست یا نه. این برم ببینم آقا تو خونه هست یا نه، یعنی برم ببینم آقا میگه که راستشو بگم یا دروغشو بگم، خود اون که وارده میفهمه این قضیه اینجوره. و تعجبه که با این که همه میدونه، مهمان میدونه، میزبانم میدونه، همه میدونه، با این دروغ تکرار میشه. بعد میاد میگه آقا نه. پس یه شکل قضیه اینه که یه دروغ بزرگ گفته میشه، یه شکل قضیه اینه که نه، میگه بفرمایید، خیلی هم نفاق به خط میده، خیلی خوش آمدید، صفا آوردید، اما تو دلش دائما پرس میده که این چه بلایی دی که این ساعت رسید، ما هزار تا کار دارم، عجب مردم بی تربیت بی ادبی هستن، چه بونگهای بی محلی، چه خروسهای بی محلی هم میاد، چه مزاحمهایی میاد. تو دلش پرس میده، بعدم که رفت بیرون جلو به زن بچه سخت پرس میده، او بچه دیگه چی از آب در میاد؟ بچه ای که میبینه این باباش اینقدر شهامت نداره که به مهمان بگه آقا نمیتونم تو رو بپذیرم، جلو مهمان هم خیلی کوچک میشه، بزرگ میشه، خوش آمد بهش میگه، خود چه کارش هم پرس میگه. این هم شکل دوم قضیه. شکل سوم قضیه نه، میزبان شاید خونه کارش خوب انجام میده، میاد دم در میگه آقا من متاسفم از این که نمیتونم شما رو بپذیرم، الان کار واجبی دارم. یا یه نفر میفرسته که بهش بگید آقا من الان کار لازمی دارم، نمیتونم شما رو بپذیرم، این کارش خوبه. ولی ضعف اخلاق مال وارده، مال مهمانه، بهش بر میخوره. هر جا که میشینه میگه رفتم در خونه فلان کرد و من نپذیرم، نمیگه من که با اجازه قبلی که نرفته بودم، نمیگه اون که نپذیرفت آذر داشت و آذر نداشت، تو باید بنا بگذاری تو آذر داشته، تو باید خوشت بیاد که میزبان تو یه مرد با شهامت و مرد سریعیست که به تو دروغ نگفت، راستشو گفت. اینو شکل سفر اون چه عمل میشه؟ یا اون دو شکل از مال میزبان یا این یه شکل از مال مهمان. بله اون شکل چهارم که اسلام اون شکل رو میپسندن دیگه در جامعه وجود ندارن. شکل چهارم این است که اگر میزبان وقت ندارد، نمیتواند در کمال صلاحت بگه آقا معذورم نمیتونم شما رو بپذیرم، و مهمان هم بدون این که بهش بر بخورد برگردد ببرد. قرآن این شکل چهارم دستور میده. فما دودا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، و اگر به شما گفتن نمیتونیم بپذیریم برگردید، برگردید. خب از قالتون این براتون پاکتر است، این شکل چهارم از اون سه شکل براتون بهتر است. والله به ما تعملون علیم، خدا به کارهای شما آگاه و دانا. بعد برای این که مطلب توضیح داده بشود، قرآن فرمود اگر به خانه غیر خانه خودتون رفتید بدون اجازه وارد نشید. در هر خانه، یعنی خانه یعنی محل سکونه، حتی خانه یعنی محل سکونه، آیا در هر خانه، در هر محل سکونتی، در هر جایی که آدم هایی هستن، پس برابرین من اگر در یه مغازهی میخوام وارد بشم، یه مغازه پارچه فروشی میخوام وارد بشم، اول پشت در بایستم اجازه بگیرم بعد وارد بشم. یا اگر کسی میخواد مثلا داخل یه پاساژ بشود، اجازه بگیرد وارد بشه. یه کسی میخواد برود حمام، اول در بزند اونجا بعد یه اجازه هست. یا یه کاروانسرایی، یا یه آسیایی، اینجور جا یا اختصاص دارد به خانه های مسکونی، یعنی خانه محل زندگی خصوصی. قرآن می فرماید که نه، این مربوط به محل زندگی خصوصی، بلی محل کار خصوصی، بلی اماکن عمومی این حکم را ندارد. در اماکن عمومی که در باز است برای عموم دیگه احتیاجی نداره به اجازه گرفتن. یه مرد عرض کنم سادلوهی ما داشتیم، آدم مقدسی بود خیلی، این شنیده بود که به خانه ها بدون اجازه نباید وارد شد. شنیده یه وقتی از مشهد در یکی از کاروانسراهای بزرگ، این خواسته بود که بیاد اونجا هموطنیاش به اصطلاح از اونجا خبر بگیرد. پشت در کاروانسرا ایستاده بود، یه کسی طرف اجازه هست که من داخل بشم؟ خاربون سرایی که داری به اون بزرگی باز کرده و مرتب داری و اوتوموبیل هیمیان نیاد، اون جایی که جایی اجازه گرفتن نید، اونجا اماکن عمومی. اینه که قرآن میفرماید که لیس علیکم جناحکم ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، بر شما باک نید که بدون اجازه داخله بیشه ها، یعنی خانه ها، یعنی جاهایی که انسان هایی در اینجا هستن و کار و کاسری به زندگی میکنن، ولی محل سکونت شخصی نید. فیها متاع لکم، که در اونجا بهره ای برای شما هست، یعنی کاری دارید، البته کار ندارید بی خود مزاحم نشید، مالی مانعی نیست که بدون اجازه بروید. باز والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خدا میداند که شما چه چیزهایی را ظاهر میکنید و چه چیزهایی را مخفی میسازید. از اینجا وارد به اصطلاح آیات نگاه و آیات پوشش میشود. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بگو به مؤمنین که چشمها را فرو خوابانند و دامنهای خودشون را حفظ کنند، این برای اونها پاکتر و پاکیزه‌تر است، یعنی این دستورهای عقاب به منظور پاکیزگی داده شده است و خدا داناست به اون چه که شما انجام میدهید. ببینید در این آیه مسائل زیادی است که باید بحث بشود. یکی این است که در آیه برد کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، راجع به این یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم مفسرین خیلی بحث کردن.
بعضی ها اعتقادشون این است که این دو جمله مربوط به عورت است، چون یکی از واجباتی که در اسلام ما داریم این است که چه بر مرد و چه بر زن واجب است که عورت خودش را از غیر همسر بپوشاند. ستر عورت بر مرد و بر زن هر دو واجب است. غیر از زن شوهر که نسبت به عورت یک دیگر محرم هستن، دیگه هیچ کس نسبت به عورت هیچ کس محرم نیست. پدر و مادر نسبت به پسر و دختر خودشون محرم نیستن. برادرها نسبت به یک دیگر، خواهرها نسبت به یک دیگر، مرد مرد، زن به زن محرم. واجب است پوشندن عورت و حرام است نظر کردن به عورت. حرام است نظر کردن به عورت. این از مسلمات دین مقدس اسلام. قرآن در اینجا مسئله ذالک از کالهم را بیان می کند. میگه این دستور باید برای پاک بودن روح شما. یعنی چی؟ ببینید فلسفه این مطلب این است که اسلام نمی خواهد مردم جز به همون اندازه‌ای که طبیعت اقتضا می کند از ارضای غریزه جنسی، بیش از اون موجبات اشتغال خاطر، اشتغال ذهن، تحییج شهوت رو فراهم کنه. هر چرا که انسان وقتی که نمیبیند دربارش هم نمیاندیشد. مردم به دلیل این که همیشه عوراتشون از یک دیگر پوشیده است، البته در سنت اسلامی نه در سنت فرنگی، خیلی امر واضحی هست. از هیچ وقت اتفاق افتاده که مثلا افراد درباره عورت دیگری فکر کنه؟ اساسا نه. از این امریز مقبول عام، یعنی هرگز مورد توجه نیست. فکر انسان، مغز انسان، قلب انسان، اندیشه انسان مقدستر و منزهتر است از این که درباره این جور مسائل بیان میشن و ضرورتی نداره که در این باره بیان میشن. یه برای این که قلبهای شما، فکرهای شما، مغزهای شما پاک باشد، در این باره ها نیندیشید اولت اولت کسی اینجور است، اولت اون یکی دیگه اینجور است، دیگر اینجور است. هرگز چنین چیزی نداشت و چقدرم نتیجه گرفته از این با. نتیجه همین است که ذهن و فکر اطباع خودش را همیشه پاک نگه داشت، این عالی و برتر از این نگه داشت که از این که در این باره بیان بیشن اصلا، یعنی از این که فکر کنن، حتی فکر را میکنن در این باره. از جمله سنن بسیار بسیار ناپسندی که تدریجا در دنیای اروپا رایج شده و می شود و مخصوصا در شمال اروپا خیلی رایج است و در جاهای دیگر هم در رواج پیدا می کند و افرادی نظیر برتران راسل هم داشتن این رو تشویق می کردن، مسئله کشف عورت و مبارزه با ستر عورت است. راسل در کتابی که در تربیت، اسم کتابشم در تربیت هست، نوشته اصرار دارد که باید اساسا مسئله ستر عورت از میان برد و قرآن اصرار دارد که باید این قضیه محفوظ بماند. و مثلا این کلمه ای که بعد می‌فرماید که ان الله ذلک از قالهم ان الله خبیر بما یصنعون، میخواد بگم ما بهتر میدونیم که این مطلب رو بیان کنیم. خب پس بعضی معتقدن که یحفظو فروجهم، یعنی دامن خودشون را، عورت خودشون را حفظ کنن. از چی؟ از نگاه. یعنی بپوشانه.
یا غضو من افسارهم، چشم خودشون رو بخوابانن ببندن. از چی؟
گفتن این از نگاه کردن به عورت ها.
ولی ما معتقدیم که این آیه هم هم یحفظو فروجه هم شامل عرض کنم که پوشندن عورت هم هست، ولی اختصاص به اون ندارد. این که در روایت هم آمده است هر جا حفظ فرج است مربوط به زناست الا اینجا که مربوط به نظر است، بعید نیست که مقصود اینه که در اینجا شامل هر جا هست. و یه غزیوم نفسار هم هم از نظر ما به طور تقریبا جزم داریم که اختصاص به نظر به عورت ندارد، و بلکه شاید بیشتر اختصاص دارد به نظر به غیر عورت. حالا یا غضو من افسارهم، غض یعنی کم کردن، غض یعنی کم کردن، غض بسر یعنی کم کردن نگاه، یعنی خیره نشدن، یعنی نگاه را به خاطر نگاه انینداختن. یغض من ابصارهم و یخفض فروجهم ذلک اثقالهم. من درباره غض و غم که فرق از میان غض و غم و فرق اینها چیست در اون کتابی که در همین زمینه به نام مسئله حجاب نوشتم، چون بحث مفصل کردم دیگه من در اینجا تکرار نمی کنم. در آیه بعد می‌فرماید به قول المؤمنین یغضون من ابصارهم و یخفضن فروجهم، و متقابلا به زنان مسلمان هم بگو که این همین مطلب رو رعایت کنن، نگاه نکنن. اگر مقصود از عورت باشد به عورت یک دیگر نگاه نکنن و دامن خودشون را از زنا و یا به قول دیگران از نگاه کردن دیگران حفظ کنن. هرچی در آیه قبل گفتیم راجع به غض بصر و حفظ فرج در اینجا هم هست. در باره زنها دستوره های دیگری هم راجع به کوشش آمده است. این فرماید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن على جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که خیلی مفصل است و انشاءالله فردا شب این قسمت را برای شما بیان میکنم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.